יואל ברשיאנו ורונלדו קריסטיאנו ואז'אלה קמביאסו אקווה וריקרדו טרזגה ומקלל היינץ אלם וחואן ריקל מגם נונו ולנטה על בלדה וברנטה אשלי קול וגרי נבל איזה מודיאל
نفسیتوش خیلی پیامک داریم که خانم صداقتی درباره سرمربی آینده تیم ملی فوتبال هم صحبت کنید. من قرار شما پیشنهاد بدید من علاقه من کنید به فوتبال چیزایی میگید. آخه من واقعا چی بگم؟ من چی کارم اصلا؟ قربونش برم الان همه شدن کارشناس انتخاب سرمربی. مورد داریم از مدیران وزارت ورزش و صد البته جوانان. یه هفته از هر روز سه تا گزینه سرمربیگری تیم ملی معرفی میکنه. حالا من نمیدونم چه ربطی به ایشون داره اما گویا داره. حالا عرضم اینه که اگه چیزی رو نمیدونیم و دربارش اطلاعات موثق نداریم اظهار نظر و اطلاع رسانی نکنیم. ها مثلا من نمیدونم کی سرمربی بعدی تیم ملی فوتباله، فلزا اظهار نظر و اطلاع رسانی هم نمی کنم. تمام، خیلی هم زیبا.
به نام خدا. سلام. در مراسم سخنرانی سرباز وظیفه آقای
حمیدرضا نوازی جا داره سلام کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان، شبکه رادیو جوان بهتره بگیم.
حمیدرضا خط آزاد سعی کرده که یه گذری هم به دنیای سربازا بزنه. تو دید کرده. کم دیده میشن. آقا حداقل کاری که میتونیم برای سربازا انجام بدیم اینه که یه لبخندی بهشون بزنیم. بله.
خب بفرمایید. قبل اینکه شروع کنم کارمو، روز اولی که وارد پادگان شدیم اعصاب داغون دپرس، یعنی 4 سال فضای دانشگاه رو طی کرده بودی با خوشحالی و خنده، یه دفعه رسیدی پادگان دستور میدم بشین پاشو اینجا نخواب اونجا بخواب، اینو بخور اونو نخور. ما هم دیگه اعصابمون خرد شده بود. بعد یه دفعه رسیدیم به این که بودیم آقا فوتبال ببینیم پای تلویزیون. بله. فوتبال هم نمیذارم ببینیم. چرا؟ چون تلویزیون نداشتیم. تلویزیون به اون دادن یه گیرنده دیجیتال دادن که جای یو اس بی شم کندن.
بله، اتفاقا موضوع سخنرانی
تکنولوژی
در مورد فوتباله، درسته؟
حالا گفتم مشکلات سربازی رو بیاین حالا به صورت گزارش فوتبال گفتم بیان کنم.
خدا عزیز سلام و خاطر شما عزیز ارجمند اونجوری گزارش کنی. آره
رأی خدا.
برو 3-2-1.
بله امروز میخوایم یه روز عادی تو پادگان رو براتون به تصویر بکشیم. ساعت 4:30 صبح سرباز آشخورا همگی کم کم دارن وارد پادگان میشن. خب هوا به قدری سرد و استخونسوزه که اگه فیلو با جسه بزنی تو این هوا وارد پادگان نمیشه.
بله.
خب همه دفترچه مرخصی و دستشون با زانوهای لرزیده از شدت سرمای هوا. نه ببینیم چه اتفاق. بله دژبان وارد پادگان شده. دژبان هایی که به شدت باهوش فنی چغر و بدبدن و بیرن. اولین سرباز وارد پادگان میشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. دژبان میگرده چیزی پیدا نمیکنه. سرباز دوم هم میگرده، سوم میگرده، چهارم میگرده و اتفاقی نمیفته. خب کم کم میریم به سمت آسایشگاه ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. محمد اصغری از سربازای پادگان دنبال جورابش میگرده. بله جورابو تو ظرف غذای محمد لمینت پیدا میکنه. چه اتفاقی محمد دندونای سفیدی داره و میگن اونقدر که مسواک میزنه غذا نمیخوره. بله اون گوشه داره اتفاقی میفته.
میلاد ارشد نظافته
انگار. بله همونطور که ببینید رو اتیکتش چی نوشته. بله ارشد نظافت جارودستی. اون گوشه بازم داره اتفاقاتی میفته. بچه ها شونه هاشون تو دسته دارن پتوه هاشون ها شونه میکنن. بله ببینیم چه بله پتوه ها زبده شونه چپ و راست. بله با هر شونه دوتا ساس میپره بیرون از پتوها. بله ببینیم بله ساس اول میاد بیرون، ساس دوم میاد بیرون،
ساس سوم.
اونقدر که این پتوها رو خوب شونه میکنن موهاشونو شونه نمیکردن بچه ها. بله حالا یکی اون وسط دنبال سشوار میگرده پتو رو سشوار کنه. بابا بی خیال بیا بیرون. خب همونطور که داریم پیش میریم در طول پتوها، صدای بلندی پیش میاد.
همه به خطر. بله صدایی
چه صدایی
لرزه لرزه
صدا جو وحشتناکی تو آسایشگاه به پا کرده. بله از صدا آسایشگاه داره فریاد میزنه که همه جمع بشن. اونم کجا؟ جلو آسایشگاه. سربازا دیگه سر صبح نظافت سشوار کردن و فشن کردن و پتوها خسته شدن، آماده به خط شدن میشن و آماده احترام به جناب فرمانده یگان.
ایز گروهان گروه جناب
گروه جناب
تمام شد؟ بعد تشویقش کنید.
من اگه که خوام کسی علاقه من به فوتبال کنم، میگم بیاد منو نگاه کنه. وقتی بازیای پرسپولیس رو نگاه میکنم، ضربان قلب میره رو 200 تا. اگه بازم راضی نشود، میگم بیا بشین بازی ایران و استرالیا رو نگاه کن. نه خیر نشود، میگم بیا فینال 99 بارسلون منچستر بایر مونیخ رو نگاه کن. بازم راضی نشود، میگم بیا بازی پرسپولیس از دوهیل رو نگاه کن. راستی سالگرد 3-2، میگم بیا گلای ایمان زاهد رو نگاه کن. مرسی از برنامه خوبتون. آرش هستم از ارومیه.
نوشته که زهره یوسفی از دهلوران، با عرض سلام خدمت خانم صادقی جان. من سلام شما رو به خانم صادقی جان میرسونم. آره، خانواده ما همه فوتبالی هن، با جیغ و داد و بیداد فوتبال تیم ملی رو تشویق میکنیم. هر کی بیاد خونمون شک نداشته باشین که فوتبالی میشه.
سلام عرض میکنم خدمت خط آزادی عزیز. من بهش میگم دوست من بیا بریم دم دکه ما یه چایی دارچین نبات داغ برات بریزم. در این شرایط که داره برفم میباره الان تو بانه، بشین چایی رو بخور، بازی نگاه کن، حال کن. بعد دستت به واسطه لذتی که از چایی میبره عاشق فوتبال میشه. دوستتون دارم، بهمن سرایی از بانه برفی و سر.
وای آقا بهمن، خیلی حسودیمون شد واقعا. خوش به حالتون. از اول پاییز همینجور ما شما با ما در ارتباط هستی، داره اونجا برف میاد و همینجور هر سری به ما زنگ زدی گفتی داره برف میاد. خیلی خوش به حالتون، کاش یه ذرهش اینجا میومد حداقل.
با سلام، شب بخیر به همه رادیو جهانی عزیز و خط آزادیای گرامی. من اگه بخوام کسی رو به فوتبال علاقمند کنم، از شاهکار پروفسور براش میگم که با دو پنجره بسته با پرسپولیس چه کارا کرد، که خیلی ها با پنجره های باز با کلی امکانات و قدرت و دان نتونستن کنن.
نوشته سلام، من عاشق فوتبالم، طرفدار یوونتوسم و از بارسلونا به شدت متنفرم و اولین سوالی که نام زدم توی خواستگاری پرسیدم این بود که طرفدار بارسا که نیستی؟ با ترس جواب داد نه، و حالا فهمیدم که طرفدار بارسلونا است. مریم 19 ساله از همدان.
سلام علیکم، مصطفیم از همدان. خودم عاشق تماشای فوتبالم. با کسی هم که علاقه به فوتبال نداره بشینم، صدای تلویزیون رو میبندم، خودم گزارش میکنم. یه جوری هم گزارش میکنم که جلب توجه کنه. همین کار باعث میشه توجهش به فوتبال جلب میشه. مرسی از برنامه خوبید.
نوشته من بهش میگم برو زندگی نامه فوتبالیستای بزرگو بخون، علاقه من شو. کلی فراز و نشیب داره، آموزنده است. نفیسه خاموش. خیلی ممنونم از شما به خاطر تمام تلفن هایی که به برنامه زدید و تمام پیامک هایی که برامون فرستادید. همچنان خط آزاد رو همراهی کنید.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با عسکرمت، من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی، مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
شنیدین که میگن فوتبال 90 دقیقه است، یعنی اینکه آدم تا دقیقه آخر نباید امیدشو برای بردن و به نتیجه رسیدن از دست بده. خیلی بودن تیمایی که تا چند دقیقه قبل از پایان بازنده بودن اما با گل دقیقه 90 باخت و به پیروزی تبدیل کردن. شاید خیلی وقتا لازمه که به موضوعات و خواسته هامون فوتبالی نگاه کنیم، نه؟ یعنی زود از تلاش خسته نشیم و تا دقیقه 90 برای رسیدن به اهدافمون بجنگیم. یکی از مشکلاتمون خیلی وقتا همینه که حال و انگیزه تا دقیقه 90 جنگیدن رو نداریم، حال و انگیزه‌شو نداریم. خب اما شاید بشه اینجوری نباشیم، نه، و همیشه فوتبالی نگاه کنیم به موضوع، یعنی تا دقیقه 90 تلاش و صبوری بکنیم و در نهایت انشالله برنده هم بشیم. بعد نیست، یکم بهش فکر کنید. به دقایق پایانی خط آزاد امشب رسیدیم. بله، این هفته یه چند دقیقه زودتر با هاتون خدافظی میکنیم اما برنامه رادیو جوان همچنان ادامه داره. تا فردا رأس ساعت 7 مراقب خوبیاتون باشید.
شب بخیر دوباره میگم حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی، دوستان مهربانی که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. با نزدیک شدن به ساعت 20:15 همکاران برنامه‌ای رو آماده پخش کردن با این عنوان: تونل زمان.
سفر در زمان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو صدای آمریکا میشنوید.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
من معتقد باز هستم به چون کشون نید. من شخصا معتقد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران باشم.
من مرغ طوفانم، نلندیشم ز
طوفان. کاملا عادی.
بله، میگن ارتباط ما با خبرنگارمون در تهران قطع شد. ما تلاش میکنیم که
تونل زمان. اگه امکان سفر تو زمان وجود داشت، سفر به آینده انتخاب خیلیا بود. بعضیا چون عاشق ماجراجویین آینده رو انتخاب میکنن. بعضیا هم چون دنبال پیشرفتن میرن به روزگار آینده. اما بعضیا گذشته انتخابشونه. واقعیتش هم اینه که اگه گذشته رو نبینی و عبرت نگیری، نمیتونی آینده رو درست بسازی.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه. علی زرندوز هستم، طنز پرداز. میخوام توی فرصت کوتاهی که در اختیارم هست یه مقدار با همدیگه نشریات طنز قبل از انقلاب اسلامی رو ورق بزنیم. طنزهای حالت خاطره مانند حتما شما هم شنیدین از بزرگان، پدر بزرگها، کسایی که در دوره پهلوی به حال زندگی کردن. حکایات و خاطره های بامزه‌ای رو بعضن از حالا سران اون دوره تعریف میکنن که نشون میده اینها چقدر آدمهای ساده لوحی بودن، چه برداشتهای سطحی داشتن از امور و چطور زمام مردم به دست کسانی بوده که اینقدر بی سواد و بی اطلاع بودن. واقعا همه ما وقتی این قصه ها، حکایت ها، خاطره ها رو میشنویم، حالا شاید در نگاه اول بخندیم، ولی در ادامه واقعا به فکر فرو میریم که چه آدمهایی در اون دور، آدمهای بی سوادی زمام امور رو در دست داشتن و به همه چیز احاطه داشتن و خیلی هم اتفاقا این افراد از فهم و دانایی مردم در اون زمان میترسیدن. یه تعدادی خاطره هست، حکایت مانند هست، از همین تیپ حکایتهایی که عرض کردم خدمت شما، از بیکفایتی های سران حاکم در زمان پهلوی که این همینجوری شاید خیلی هاشم شما دهان به دهان شنیده باشین. حکایتهایی که بیشتر طنز هست عرض کردم، اما در باطن خودش آدم رو واقعا متاسف میکنه که در دوره زمام امور مردم فهیم ایران به دست همچین افراد کوچیکی بوده. عنوان اولین مطلب از این دست خاطراتی که عرض کردم تقدیم هستش. پس از شهریور 1320 وزیر مختار جدید انگلستان به تهران آمد. اون بچه های زیادی داشت که همشون به الاغ سواری علاقه داشتن. یکی از رجال سیاسی وقت که خیلی دلش میخواست با مقامات بریتانیایی دوست بشه، یه روز کرخری و همراه با یک نامه به منزل وزیر مختار بریتانیا میفرسته. اون آقا یا اون رجالی که دوست داشته خودشو به انگلیس ها وصل کنه، پس از شهریور 20 اینطور در نامه مینویسه خطاب به وزیر مختار انگلیس که یک قطعه کرخر تقدیم میشود که نور چشمی ها سوار شوند و یادی از این بنده حقیر بفرمایید. این هم به حال طنزی بود که شما میبینید رجال سیاسی اون دوره برای اینکه خودشونو به این قدرت‌های بزرگ وابسته بکنن یا به نوعی ضمیمه بکنن، حتی از کرخر هم استفاده ابزاری می‌کردن، در واقع به نوعی که این حکایات به وجود اومده که سینه به سینه چرخیده تا امروز به ما رسیده. اما سرلشکر بوزرجمهر هم از کسایی بوده که خیلی در موردش خاطرات و حکایات طنزآمیزی در اون دوره نقل می‌شده. از جمله این که حالا جالبه که واقعا وقتی یه جا می‌خواد یه شعر ادبی استفاده کنه، ببینین چقدر بیجا و خنددار استفاده میکنه. سرلشکر بوزرجمهری روزی هنگام بازدید از لشکر مقدار زیادی فضولات حیوانی دید. بسیار عصبانی شد و دستور داد که اونها رو فوراً آتش بزنن. همین کار را کردند و دودی غلیظ و بویی بسیار بد در فضای پادگان بلند شد. سرلشکر خوشحال از اینکه فرمانش رو به سرعت اجرا کردن، خنده کنان در حالی که صحنه آتش زدن رو میدید، این شعر رو زیر لب میخونه: آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش میآمد و از دور تماشا میکرد. سپاسگزارم، ممنون از صبرتون، حوصله‌تون، در خدمت شما بودم در دقایقی که فرصت بود. با هم طنزهای به نوعی سیاسی و طنزهایی که در زمان خودش ایجاد موج کرد و جالب بود رو با هم دیگه بررسی کردیم. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
با ما در تونل زمان همسفر باشید. زمانی که رضا شاه حکمرانی ایران رو به دست میگیره، فرهنگستان ادب رو پایه‌گذاری میکنه. به مدیران و استادان ادبیاتی که در فرهنگستان بودن دستور میده که تمام واژه‌های عربی رو از زمان پارسی در بیارن و میگه که به خود من هم یاد بدید که کدوم واژه عربیه و کدوم فارسی، تا تمام نامه‌نگاری‌های اداری و حرف زدن و غیره کاملا از عربی پاک بشه. اعضای فرهنگستان دلیل خوبی برای عدم امکان این کار میدن. اونا میگن که دنیا ما رو با حافظ و سعدی و مولانا و باقی شاعران و نویسندگان بزرگ میشناسن. ما که کشور صنعتی نیستیم، اگه زبانمون رو تغییر بدیم، فرزندان ما و نسل‌های آینده چیزی از سخنان این مفاخر نخواهند فهمید. کار درست اینه که از ورود بیشتر واژه‌های بیگانه و از بکار بردن واژه‌هایی که خیلی سنگین و دور از ذهن هستن پرهیز کنیم و در دراز مدت با جایگزینی واژه‌های درست پارسی به مرور زبان پارسی رو تصفیه کنیم. بماند که رضا شاه نمیپذیره و کشمکش همینطور بین فرهنگستان و شاه ادامه داشته. میگن رضا شاه در بازدید از یک اداره دید که روی در اتاق یک مدیر نوشته شده رئیس اداره حمل و نقل مستقیم. میگه این چه وضعشه؟ 5 تا کلمه اینجا نوشته شده همش عربیه، بردارید و پارسیشو بنویسید. میرن و مینویسن: سرنشین گردکی آورد و برد سیخکی. رضا خان میرپنج در یکی از روزهایی که عازم تبریز بود مؤکداً دستور داد که از امروز هیچ کسی اجازه ندارد در نامه‌ها و محاورات به ویژه متون تلگرافی از واژه عربی استفاده کند. وقتی که به تبریز رسید، مسئولین تلگرافخانه تبریز طبق روال معمول وظیفه داشتند خبر ورود او به تبریز را به تهران و جاهای دیگر مخابره کنند. یعنی میبایستی بنویسند اعلی حضرت در فلان ساعت به تبریز تشریف فرما شدند. از آنجایی که اجازه نداشتند از لغت عربی استفاده کنند و از طرفی حدود 90% عبارتی که به صورت خبر میبایست مخابره میشد عربی بود، مسئولین ساعتها فکر کردند که چگونه این خبر را بدون بکارگیری لغات عربی به تهران مخابره کنند. آخر کار برای اینکه هم فرمان شاه را اجرا کرده باشند و هم خبر را به تهران ارسال کرده باشند، مجبور شدند متن تلگراف را اینگونه تنظیم و ارسال کنند: بالاگنده جابجا شد، که در این عبارت بالاگنده مترادف واژه اعلی حضرت که واژه‌ای عربی و متداول بود، و جابجا نیز معادل فارسی واژه تشریف فرمایی به کار رفته. We'll be right back. میگویند روزی رضا شاه از خیابانی میگذشت، تابلوی نظرش را جلب کرد که روی آن نوشته شده بود پیراهن و زیر شلواری فروخته می شود. رو به کریم آقا بوزرج و مهری کرد و گفت: عجب دور زمونه ای شده، همه جور وزیر دیده بودیم الا وزیر شلواری.
مستجون تو سبت داری؟
بله.
بی سبت داری؟
نخه.
پس تو چه از قسم مردی هم.
سلام، دعای فجر رو تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت میخوام تو این هفته یه سری حقایقی رو در مورد زمان شاه من به شما بگم که تا حالا بهتون گفته نشده. مثلا اینکه آقا زمان شاه بی سوادی زیاد بوده بین مردم، بالای 50% مردم بی سواد بودن، الان کمتر از 5% اینجوریه. خب اینو میگن ولی نمیگن که این هوشمندانه بوده، یعنی این نشان دهنده ضعف و در واقع اشکال در زمان شاه نیست، این کاملا هوشمندانه بوده. ببینید مردم وقتی بی سوادن 50%شون، یعنی از هر دو نفری که به هم میرسن یه نفر سواد خوندن نوشتن نداره. خب این از اون مثلا میپرسه آقا این آدرس کجاست، نمیدونم این تابلو چی نوشته، ارتباطات اجتماعی شکل میگیره، الان همسایه از همسایه خبر نداره، آخرین بار کی از شما پرسیدن مثلا این روی نوشته آدرس چی. بنابراین این یکی از هوشمندی ها بوده که نمیذاشتن مردم با سواد بشن. یه نکته دیگه در مورد بی سوادی زمان شاه اینه که ببینید آدما سواددار که بشن هی میخوان چیز بخونن، شما باید واسهشون کتاب چاپ کنی، جزوه چاپ کنی، نمیدونم دیگه روزنامه چاپ کنی، خب اینا همه کاغذ میخواد، کلی درخت باید قطع بشه. زمان شاه واسه این که به محیط زیست خیلی علاقه داشتن و اهمیت میدادن میذاشن مردم بی سواد بمونن که نیاز نباشه درخت‌ها از بین بره. بعد اینا انقدر به محیط زیست و درخت اهمیت میدادن که همون یه ذره مصرف کاغذ هم میبردن خارج. یعنی ما قبل از انقلاب 170,000 تا کلا دانشجو داشتیم، 50,000 تا دانشجوی ایرانی تو آمریکا فقط تحصیل میکردن، یعنی ته فرار مغزا. بعد از انقلاب الان 4 میلیون تقریبا دانشجو داریم که فقط 12,000 تاش تو آمریکان، یعنی اون یه ذره دانشجو رو میفرستادن آمریکا که برن اونجا جزوه کپی کنن، پایان نامه کپی کنن که چی بشه، که درخت‌های آمریکا قطع بشه ولی تو خود کشورمون درخت قطع نشه. خلاصه اینکه بی سوادی قبل از انقلاب کاملا هوشمندانه و در جهت منافع کشور بوده. اینقدر نگید نصف مردم بی سواد بودن.
زمان حال ما گذشته آیندگانه. جوری این روزا رو بسازیم که وقتی کسی در آینده سوار بر ماشین زمان به گذشته سفر کرد، جز خوبی از این روز و روزگار نبینه. روز و روزگارتون خوب و خوش.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یا من با نمکم چون تو رو دارم، تو با نمک بازی حرف ندارم چون تو رو دارم، تو بوشاری یا پفتاری ولی دوست نداری، تو با نمک بازی رفیقمی و رقیب نداری، تولینا تو با نمک خلینا، یه بوشار دو بوشار میخوام باز از همینا.
بوشار ذرت لینا، با لینا خوشحالینا.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
پولستار مؤسسه آموزشی زبان برنامه نویسی و شتاب دهی استعداد. ما شاخصهای موفقیت را در فرزندان شما ارتقا می دهیم. تلفن 013